أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا. ودليلا وعيناه حتى تسكنه أربك طبعا. وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. عرض شد این مسئله در چند شب گذشته که اگر انسان در مالی میخواد تصرف کنه که اون مال بین دو یا چند نفر مشترک هست، رضایت همه اونها شرط تکلیفی جواز تصرفه. یعنی اگر هنوز برای او روشن نشده که همه شرکا نسبت به این تصرف راضی هستند، شرعاً نمیتواند این کار رو بکنه، یعنی معصیته. و گفتیم آثارش هم چیه؟ که نماز بخونه اونجا طبق فتوای مشهور باطله، یا اگر اون چیزی که میخواد درش تصرف کنه مثلا آبیست مشترک بین چند نفر، وضو با اون آب باطله، غسل باطله، و خلاصه باید استغفار هم بکنه. اما اگر حالا این امر چه عمدن اتفاق افتاد چه بعد از این که تصرف شد، بعد معلوم شد که این مال مشترک بوده بین چند نفر و این فرد نمیدانسته، در اینجا باید بیاد و اجرت متعارف این مدتی که در اختیارش بوده و این تصرفی که داشته، اجرت متعارف رو ببینه چقدره و به اندازه سهم اون کسی که راضی نیست به اون اندازه به او باید بده. در اینجا یکی دو تا تذکر عرض بکنم با او اینه. گاهی میشه مثلا مثالی که زدم شب قبل این بود که فرض کنید که من یه واحد آپارتمانی رو اجاره میکنم. تو اجاره هایی که فعلا هست اینجوره که معمولا اجاره بها رو به شکل کامل نمیپردازن، به قول معروف پول پیش میدن. به تعبیر شرعی صحیحش اینه که اجاره به شرط قرضه، اجاره رو کمتر میکنه صاحب خانه تا در ازایش شرط میکنه که یه مقدار پول به من باید برای یه مدتی قرض الحسنه بده. خب این نوع اجاره رو اغلب فقها جایز میدونن و الان متعارفه. من فرض کنید که یه واحد آپارتمانی رو اجاره کردم، مثلا 500 میلیون پول پیش دادم و مثلا اجاره ماهیانه این واحد شده 2 میلیون تومان. 500 پول پیش، 2 میلیون اجاره ماهیانه مثلا. خب من اگر این کار رو بکنم بعد بفهمم که ای داد این خونه مشترک بوده بین چند نفر، خب مثلا فرض کنید که نیمی از این خانه ملک دیگری یا دیگران بوده، من اینجا چقدر به اون کسانی که در مالشون تصرف کردم بدهکارم؟ من پول پیش 500 تومان دادم، 2 میلیون تومانم دادم دست من خدا. خب این بی خود گرفته از من این پولا رو، همش رو نباید میگرفت. من باید بیام چیکار کنم؟ 250 میلیون از این بگیرم یا یه 250 میلیون دیگه باید بدم به اونا و بعد ما 1 میلیون بدم بهشون؟ اینجوریه؟ جواب اینه که خیر، این نیست. راهش اینه که من اینجا رو ببینم زمانی که در اختیار من بوده، در اون مدتی که من تصرف کردم اجاره متعارف بدون پول پیش اینجا چقدره؟ درست؟ اجاره کاملش، اون مقدار از اجاره ضرب در عددی که اون درصدی که اونها مالکن در اینجا، من اون مقدار به این افراد بدهکار هستم، نه اونا حق دارن رقمی بالاتر از این مقدار از من مطالبه کنن، یعنی من تحت فشار قرار بدن و از من بخوان. حتی اگه بگن ما راضی نمیشیم به کمتر از این مبلغ، باز من به اونها بدهکار نیستم بیش از این مقدار. و من هم نمیتونم در اینجا، اگر مثلا اینجا یه قدری ارزون تر اون فرد اول به من اجاره داده، بیام و اون اجارهی که با او حساب کردم و مبنا قرار بدم، اون اجاره سر جاش، من باید با این افراد تسویه کنم. البته چون من نمیدانستم که اینجا مشترکه و این آقا منو به این مخمسه انداخته، هر مقداری که من به این افراد، به این شرکا بدهکار هستم و میپردازم، شرعاً حق دارم از این آقا بگیرم. تونستم بگیرم میگیرم، اگه نتونستم بگیرم دیگه میمونه برای قیامت و اون طرف کار. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اعتصمت بالله فعززت و آثرت الاخرت على الاولى فزهدت. تو به خدا چنگ زدی، نتیجه این کار این شد یا امیرالمومنین که عزت پیدا کردی و آخرت را بر دنیا ترجیح دادی و این سبب شد که تو نسبت به دنیا بی رغبت شدی. دیشب نسبت به جمله اول یه عرایزی عرض کردم که تکرار دیگه نمیخوام بکنم. عزت در زیر سایه خداست، فإن العزة لله جميعا، عزت از آن خداست. هر که خدایی شد عزت واقعی رو داره، توجه کردین؟ مال نفس اون عزت واقعی. احساس عزت کردن غیر از این است که دیگران برای انسان بخوان احترام قائل میشن، به انسان توجه کنن. اینا با اقبال مردم میاد، با ادبارشون از بین میره. تو روایت داریم اذا اقبلت الدنيا على احد اعارته محاسن غيره و اذا ادبرت عنه سلبته محاسن نفسه. اگر دنیا به کسی رو بیاره، خوبیای دیگران هم جمع میکنه میده به این، نداره این خوبیا رو، بقیه این خوبیا رو هم با حساب این شخص حساب میکنه. و اگر دنیا از کسی پشت کنه، خوبیایی هم که خودش داره ازش میگیره و اونا رو هم انکار میکنن. ادبار و اقبال مردم اهمیتی نداره. کسانی که تو این زمینه خیلی نگرانند، اینا اگرم احساس عزت بکنن، احساس عزتشون پایدار نیست، به یه چیز مهمی تکیه نزدن که بتونن آرامش پیدا کنن. دائم هی باید رصد کنند که چی میشه چی نمیشه، نفر بعدی با من چی کار میکنه، دوره بعدی با من چه خواهند کرد و امثال این چیزا. اما کسی که زیر سایه خداست دیگه این حرفا نیست، عزت رو داره، ولو اینکه دیگران به او بی توجه باشن، حتی مورد بالاترین اهانت هم که قرار بگیره، اون عزت نفسش باقیه. و این نکته، نکته بسیار مهمیه. کما اینکه در مورد غنا و ثروت هم همینجوره. شما ثروت رو همه دنیا ملکتون باشه، میتونه با یه حادثه همش از بین بره. بله، دیشب جریان اون مادر برمکی ها رو عرض کردیم و نمونه های فراوانی تو عالم که اینها چه بسا در ذهن شما موارد متعددش هم باشه. البته عموم ما پند نمیگیریم از این تغییرات، از این فراز و نشیب های عالم، ولی خب باید از اینا واقعا درس گرفت. اما اونی که خداست پشتوانش، او حتی اگه از نظر مالی هم نداشته باشه، احساس غنا میکنه. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام فرمود اشرف الغنا غنا النفس، از همه ثروت ها بالاتر و شریفتر اینی که شما نفست، در نفست احساس غنا داشته باشه. غنای اینجا مهمه، بیرون حالا بخواد باشه یا نباشه. ولی گفتند که خیلی دنبال این بود که نزدیک بشه فتلیشا به میرزای قمی. خب یه فقیه فوق العاده ای بوده، خیلی دوست داشته به اون نزدیک بشه. میرزای قمی هم از این جهت که پادشاهان قاجار تحت محاصره دراویش و صوفیه واقع شده بودند و احتمال داشت که ایران رو ببرن به سمت تصوف، اونام به سمت پادشاهان قاجار نزدیک شدن. علت نزدیک شدن علما به اینا سیانت اونها از دستندازی صوفیه بود و در این زمینه بسیار خدمت کردن، خیلی خدمت کردن و همین نزدیک شدن سبب شد که در دوره قاجار چراغ عزاداری سید الشهدا علیه السلام بسیار روشن‌تر و برافروخته‌تر از گذشته شد و بعدش که این رضاخان پلید اومد متاسفانه به سردی گرایید. اون دوره دوره خیلی مهمه بود. خدماتی که علمای ما تو اون دوره کردن واقعا دیده نشده و دیده هم نمیشه متاسفانه، ولی خوبه که شب مارمزون رو برای میرزای قمی، برای مرحوم کاشف القطاع، برای خیلی های دیگه که اصلا اسمشون چه بسا شما نشنیدین، برای اونها طلب مغفرت کنیم و زحماتی که اونها کشیدند اون زحمات رو قدر بدونیم. حالا الان روح مطهر همه اونایی که این کارو کردن به احترام امیرالمؤمنین و سیدالشهدا یه جایی حتی خودشون رو شکستند و از خیلی از چیزها صرف نظر کردند، به احترام امیرالمؤمنین و بچهای امیرالمؤمنین به روح این بزرگواران یه صلوات با توجه تقدیم کنید. فتلیشا میخواست به میرزای قمی نزدیک بشه چون از او که یه جور کسب اعتبار میکرد. میرزای قمی نمیخواست به او اعتبار بده، میخواست اون حواشی رو از او دور کنه، لذا گاهی هم به او یه جور راه میداد و به او نزدیک شد، اجازه میداد که او نزدیک بشه. یه وقتی فتلیشا حالا چجور شده بود که حبس کرده بود که در حمام عمومی که مثلا میخواد بره، اون وقتا خب حمام خصوصی نه، حمام عمومی که میرزای قمی میخواد بره، ایشون هم با او بره که مثلا دلاکی که کیسه میکشه اینا دوتایی با همین، خلاصه یه ارتباطی هم اونجوری داشته باشه که چه بسا حالا بعدن بهره برداری میخواسته بکنه. خب حمام های قدیمی هم قدیمی ترا یادشونه، لنگ میبستن تو سربینه و میرفتن تو حمام، خزینه ای بوده و خب دلاک داره کیسه میکشه و حالا لیف صابون باید بزنه و این چیزا. میرزای قمی دید اینجا جای موعظه است، به فتلیشا گفتش جناب پادشاه، حالا خودش و فتلیشا ایش که دیگه اون که دلاک هم مثلا ایش دوتا دلاک هم تو حمام هست، حمام هم قرخ کردن چون پادشاه دیگه اومده. توی حمام میرزای قمی به فتلیشا گفت که جناب پادشاه من ازت یه سوال دارم، با اونی که از آن چه داری چی همراه ده همراهت؟ گفت یه لنگ، هیچی دیگه ندارم. میرزای قمی گفت اما من هر چی دارم همرامه، اشاره به سینش کرد، من هر چی دارم همرام. درسته، اشرف الغنا غنا النفس. درسته، اونجوری وقتی فاصله میگیره خب هیچی جز لنگ نداره، اما این آقا میگه من هر چی دارم همراه خودم. در بحث عزت هم همینجور، امیرالمؤمنین خدا رو داشت، اعتصمت بالله فعززته، یه قاعده کلیه. البته ما در رتبه امیرالمؤمنین اصلا غلطه که فکر کنیم که بخوایم اون در اون افق پرواز کنیم، این که غلطه، اما راه عزت اعتصام به خداست. از خدا جدا نشیم، اگرچه دیگران به ما یه اهانتی هم بکنن، اما ما ذلت رو در نفس خودمون تجربه نمی کنیم. خب و آثرت الاخرت علی الاولا، تو آخرت رو بر دنیا ترجیح دادی، فزهدت، چون آمدی و این کار رو کردی، این ترجیح رو دادی، همیشه بر سر دوراهی دنیا و آخرت، آخرت رو مقدم کردی، نسبت دنیا بی رغبت شدی. راه زهد در دنیا که از بالاترین صفات اخلاقیه، راهش جز این نیست، این که آدم تمرین کنه آثرت الاخرت علی دنیا، این که من در دوراهی دنیا و آخرت هی به سمت آخرت بپیچم، این مسئله سبب میشه که من نسبت به دنیا بی رغبت میشم. این که من یه خط در میون عمل میکنم، حالا اگه بکنم یه خط در میون عمل بکنم، گاهی به این سمت دارم گاهی به اون سمت دارم، این آتش اشتیاق من رو نسبت به دنیا زیاد میکنه. انسان ها آفریده شدن مفتورند بر حب دنیا، این تا یه حدی هم لازمه، اما اون دنیایی که دنیا بلاغه، یعنی اون دنیاییست که ما رو به آخرت برسونه، اون دنیایی که ما رو به آخرت نرسونه، دنیا ملعونه است. فرمود دنیا دنیاوان، دنیا دو جور دنیا، دنیا بلاغ و دنیا ملعونه، دو جور دنیا داریم. یه دنیاییست که ما چاره جز داشتن او و استفاده از او نداریم، چون ما رو میرسونه به آخرت. اما یه دنیایی هم داریم ملعون است، یعنی این دنیا ترد شده است تو دستگاه خدا. هرچه مازاده بر دنیا بلاغه میشه دنیا ملعونه. درسته؟ ما شیفته مجموع اینا هستیم، با هم هم قاطی میکنیم از بس علاقه مند هستیم. اگر کسی بر سر دوراهی دنیا و آخرت به سمت آخرت بپیچه، رنگ امیرالمومنین رو میگیره. حضرت زهد در دنیا داشت، بی رغبت کامل بود، تو جایی که دنیایی بود که دنیای ملعونه بود رها میکرد، و این خیلی چیزها رو به دنبال خودش داره، خیلی از فواید رو به دنبال خودش داره. زهد در دنیا، بی رغبتی در دنیا از جمله چیزاییه که اگه خدا به کسی عطا بکنه، او به بالاترین درجات میرسه. کما اینکه برعکسش، حب دنیا رأس و کل خطیه است. شما هر خطایی رو هر جا که ببینی، نیست اون ریشه اصلیش توی حب دنیاست. این روش امیرالمومنین بوده. نمونه های فراوانی هم خب در زندگی امیرالمومنین علیه السلام بوده که ما بخوایم مثال بزنیم فراوانه. تو این نامه حضرت به عثمان ابن حنیف دیگه، عثمان ابن حنیف والی امیرالمومنین در بصره است، حضرت در اون نامه می‌نویسه شنیدم که یه سفره رنگینی پهن شده و غنی از اغنیای اون شهر تو رو دعوت کرده، تو هم رفتی اونجا و حسابی دلی از عزا در آوردی. بعد حضرت می‌فرماید که اما من که امام تو هم، علاوه ان امامکم قد اکتفا من دنیاه به طمره و من طعمهی به قرصه، امام شما از این دنیا از نظر جامعه به دو جامعه کهنه بسنده کرده و از طعامش هم به دو قرص نان، البته شما نمیتونید در این حد باشید، علاوه انکم لا تقدرون علی ذلک، نمیتونید اینجور باشید، ولکن عینونی به برع و اجتهاد و عفت و صداد. بعد حضرت فرمود که من ولو شئت لهدیت الطریق الی مصفى هذا العسل و لباب هذا القمح، اگه میخواستم من به سادگی میتونستم به عسل مصفا، همین عسلی که ما میخوریم مثلا مصفاست، یعنی بدون مومه، من به راه اون وقتا این یه چیز خیلی کم یابی بوده در دست مردم، و نانها هم سبوس داشته. من اگه میخواستم به عسل مصفا تصفیه شده و اون آرد بدون سبوس گندم که نانش خوشمزه تر میشه، همون نانایی که ما میخوریم اینجوریه، من به این به راحتی دست پیدا میکردم. ما از بس خوردیم ازش دیگه از نظرمون افتاده. اون وقتا مردم میدونستن این یعنی چی. اگه میدونستم این کارو میکردم. ولیکن حیحات حیحات ان یغلبنی هوای و یقودنی جشعی الا تخیر الاطعمه. هرگز من این گونه نیستم. من شأنم بالاتر از اینه که بخوام عمرمو صرف هم چیزی بکنم که اینو این غذا رو بخورم، اون غذا رو بخورم، این خوشمزه تره، اون خوشمزه تره. اصلا اینجوری نیست. و آثرت الاخرت علی الاولا، تو همیشه آخرت رو بر دنیا مقدم کردی. فزهدت، نتیجهش اینه که تو به دنیا بی‌رغبت شدی. و ایدک الله و هداک و اخلصک، بماند انشاءالله برای فرداشان. خب امشبم سر سفره بی بی دو عالم حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها بنشینیم و از اون بانوی بزرگواری یاد کنیم که هر کسی مسلمان است نام داره است. بر خود پیغمبر خدا زی حقه، بر امیر المؤمنین زی حقه. امیر المؤمنین کوچک بود، جمع شدن، این ابو طالب فقیره، از عهده بچه‌هاش بر نمیاد. پیغمبر خدا علی رو گرفت، گفت من رو میرم خونه و از نظر مالی رسیدگی میکنم، از نظر زندگی. بزرگ شده خونه خدیجه است، امیر المؤمنین. بعدم که شد داماد امیر، داماد خدیجه، مادر فاطمه زهراست، مادر همه ائمه بعد از امیر المؤمنین. ثروت امیر المؤمنین علیه السلام بود، ثروت خدیجه و شجاعت امیر المؤمنین علیه السلام بود که عوامل ظاهری قوت گرفتن اسلام بود. همه مسلمان ها سر سفره خدیجه. هر کی مسلمان واقعی، او ام المؤمنین، او مادر اوست. اونایی هم که اومدن اینجا شلوغ کردن و به اسم مسلمانی جنایت ها کردن، اونا حسابشون جداست. هر کی از این سفره پیغمبر خدا بهره ای برد، او سر سفره خدیجه است. بر خود پیغمبر خدا هم زی حقه، گرچه به یه بیان دیگه این گونه نیست، ولی بالاخره پیغمبر خدا میفهمید که این خانم با اون ثروت، مردم میخوان یه کمک مختصری بکنن، یه جایی به کسی، کلی عقب و جلو و بالا و پایین و آخرم منت. این خانم بی چشم داشت اون ثروت کذایی رو در اختیار پیغمبر بگذارد، تو هیچ چیزی با پیغمبر خدا مخالفت نکنه، تو هیچ چیزی. خب اینا چیزهای فوق العاده عجیبیه. لذا باید خیلی قدردان این مادر بود، باید خیلی قدردان این مادر بود و به او باید خیلی توجه کرد. اگر مشرف شدید مکه، یه وقت به ذهنتون نیاد هوا گرمه، قبرستان هجون یا هجون دوره، یا نمیدونم به مسیرمون نمیخوره. نه، از مسجد حرام تا این قبرستان یه چیزی حدود نیم ساعت پیاده راست، کمتر از پیاده، 20 دقیقه در اون پیاده راست. واقعا ارزش نداره که آدم این مقدار رو طی کنه. حجاج ایرانی انصافا آنگونه که باید در مورد حضرت خدیجه و حضرت عبدالمطلب و حضرت ابوطالب حقشو نمیگذارند، نمیگذارند، ولی شما سپاسگزاری کنید. گرچه اونا نجیب ها محدودیت هایی دارن. تو اون قبرستان از هیچ کس نبود پرسید قبر ابو طالب کجاست. آثار قبر ابو طالب رو محو کردن، به کلی از بین بردن، متهم میکنن حضرت رو به شرک، و این از مظلومیت های امیرالمومنینه. اما هنوز یه اثری از قبر عبدالمطلب هست و اثری از قبر حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها هست. خب توجه به این بزرگواران، حضرت عبدالمطلب هم فرد بسیار زی حق نیست و ما در جای خودش باید گفته بشه، اما این بزرگوار این بود است. وقتی پیغمبر خدا مکه رو فتح کردند در سال 8، 3 روز پیغمبر خدا از کنار قبر حضرت خدیجه جدا نشد، اتراق کرده بود اینجا. 11 سال پیش حضرت خدیجه از دنیا رفته، ولی پیغمبر خدا این کار رو کردن. این قدر شناسی پیغمبر خداست نسبت به ایشون. ما نسبت به این بیبی توجه بیشتری بکنیم، هر چه توجه کنیم فایده تو کیسه خودمون میره، و الا او که با داشتن اون شوهر و اون دختر و اون داماد و این نسل و اون فضائلی که داشت مستغنی از امثال ماست، بپذیرد ما رو در درگاه خودش، یه شرافتی است برای ما. خب این یه تذکری درباره حضرت خدیجه سلام الله علیها. تذکرات دیگه هم بماند انشاءالله در زمان دیگر. خب دخترش 5 سالشه که مادر از دست داد، 5 سال است. خواهری نداره که بزرگتر باشه، در دامان او باشه. برادری نداره که به او رو سرپرستی کنه، خودش و پدرش رسول خدا. از پدر می آمد با چشمان اشکبار فاطمه زهرا سراغ می گرفت که مادر من کجاست، مادرم کجاست. بهانه مادر می گرفت. پیغمبر خدا یه جوری هر جوری شد ورود نوازش میکرد، تا سرانجام جبرئیل آمد و سخنی رو آورد که به فاطمه بگو ای رسول ما که مادرش در بهشت در قصری است چنین و چنان. این بیان جبرئیل آرام کرد فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب من وقتی این حکایت رو باهاش مواجه شدم، ذهنم رسید که چه زیبا فاطمه زهرا رو آرام کرد. وقتی دختر بهانه مادر میگیره، باید با اون مدارا کرد، یه جوری باید او را آرام کرد. یا رسول الله، تو دخترت رو این گونه آرام کردی، اما دختر حسین تو رو یه جور دیگه یه آرام کرد، یه جور دیگه یه آرام کرد. سر بریده بابا رو برای او امسال نصیب ما مثل این که از خرابه شام انشاءالله بیشتر از سالهای قبل مناسبت کلام هی میره به اون سمت. اب نداره، شاید این دختر 3 ساله تو این ماه رمضان میخواد گرهی از گره های ما باز کنه، پیش پدرش برای ما شفاعت کنه. این سر رو در آغوش بگیره. من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا کدام ظالم نرو در این کودکی یتیم کرده. من الذي قطع بریدک؟ چرا رگهای گلوی تو بریده شده؟ کدام ظالم چنین جسارتی کرده؟ من الذي خبب شیبتك بدمائك؟ بابا محاسن تو خونی شده، کدام ظالم محاسن تو رو با خون سرت خود؟ صلی الله علیه.